بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما اجتماعی شدن یک انسان رو نمیخوایم به عنوان یک بحث اخلاقی بهش نگاه بکنیم. از نظر روانشناسی خیلی این موضوع قابل تأمله، ولی ارزشش ارزش اخلاقی و معنوی صرفا نیست، بلکه ارزش حیاتی داره. انسانهایی که مضطر به ظهور آقا امام زمان ارواحنا له الفدا میشن باید خبردار باشن ظهور حضرت بدون اجتماعی شدن انسان امکان نداره، بدون اجتماعی زیستن مؤمنان امکان نداره. آمادگی برای ظهور حضرت یعنی آمادگی برای اجتماعی زیستن. اجتماعی زیستن با فردی زیستن خیلی متفاوته و من علاقه دارم این بحث‌ها و این جلسات شبیه چه جلساتی باشه؟ شبیه جلسه خواستگاری، نه خواستگاری، بره برون دیگه، اون جلساتی که شما دیگه آماده دامادی میشی، میخوای مسئولیت یک خانواده رو به عهده بگیری یا آماده میشی عروس خانوم بشی، بالاخره مسئولیت یه خانواده است و یه هیجانی داره. پذیرش یک مسئولیتی از یکی بودن انسان در میاد و دوتا میشه دیگه، بناس انشاءالله میگن به پای هم پیر بشید و دیگه برید و با هم زندگی کنید و دیگه فرزندانی و این الاخر. هیجان تشکیل خانواده بسیار کمتر از هیجان اجتماعی شدنه. اینو ما باید یادمون باشه. مثلا میگن فلانی مشرف شد به اسلام، هر کدوم از ما یه زمانی باید مشرف بشیم به اسلام، حالا اون اسلام فردی رو بذار کنار. مسجد که میری دیگه، بری پیش امام جماعت بگی خب من از امروز میخوام مشرف بشم به اون اسلامی که به عهدم میگذاره مسئولیت اجتماعی رو، و از اونجا یه دین جدیدی شروع کنیم. بالاخره اجتماعی زیستن کاملا متفاوته با این زیستی که الان ما داریم. خوشبختانه امسال راحت تر میشه از این مطالب حرف زد. مردمانی که من تو قسمت‌های مختلف تهران، شهرستان هم هست ولی هیچ کدام رونق تهران رو ندارن، به خاطر پراکندگیش خیلی زیباتره. میرم میبینم که یه عده از مردم محل مسئولیت پذیرفتن، همدیگر رو صدا میزنن، میان پرچم تهیه میکنن، نوار میذارن تو ماشینه، نمیدونم بلنگو آورده یا هر روش دیگری، و واقعا سبک زندگی مردم 3 ماه تغییر کرده. مسئولیت اجتماعی وقتی پذیرفتی واقعا یه ساعتی از زندگی دیگه مال خودت نیست. ما الان ساعت زندگیمونو چجوری تقسیم میکنیم؟ استراحت میکنیم، خانواده، سر کار میریم، حالا یه عبادتی هم بکنیم. این چند قسمت میشه؟ اگه 3 قسمته باید ما بکنیمش 4 قسمت، اگه 4 قسمته بکنیمش 5 قسمت. حالا اسلامیشو من نمیخوام عرض بکنم، اسلامیه قضیه که میگی روزی 3 بار باید بری مسجد، بری کارت محیط اجتماعی خودتو بزنی، بری ارتباط اجتماعی خودتو احیا کنی. نماز هم به هیچ وجه اصل کاری که آدم باید بکنه تو مسجد نیست. اینو قبلا ما مفصل صحبت کردیم، شاید بعدا هم دوباره بهش برسیم. نماز اگر بود نماز تو خونه میخوندادم. مسجد به عنوان جایی که خب اولش یه سرود ملی دیدید میخونن، مؤمنین هم یه سرود ملی دارن به نام اون نماز، خب بعدش سلام علیک، حال شما، احوال شما، جمع شدیم برای چی؟ یه کاری میخوایم انجام بدیم. زندگی اجتماعی رو باید جدی گرفت و یه تحول دانست. در بستر حیات معنوی و در بستر حیات دینی. خب این زندگی اجتماعی رو که من تبریک عرض میکنم به همه کسانی که میخوان بپذیرن و واردش بشن، که اول جنبه های روانشناختیش رو ما باید بحث کنیم تا بعد بریم سراغ آثار اجتماعیش. این زندگی اجتماعی رو در قرآن از کجا شروع کنیم؟ به تعبیر دیگه چشمنداز این زندگی اجتماعی چیه؟ ما زندگی اجتماعی داشته باشیم که آخر سر به کجا برسیم؟ آدم های خوش اخلاقی بشیم، بتونیم با بقیه قشنگ تا کنیم، بعد بریم نمره بگیریم تو بهشت، آب میوه بهمون بدن، استخر شیر و شنا در نمیدونم چی و عسل و اینا. چیه این موضوع؟ یه موضوع اخلاقیه؟ اجر و پاداش دینی میخوایم بگیریم؟ نه، ما چشماندازی داریم برای زندگی اجتماعی که اون چشمانداز فوق العاده مهمه. اون چشمانداز این آیه قرآنه که اولین تعریف انسان در قرآنه. میفرماید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. ما میریم که اجتماعی بشیم که هر کدوم به مثابه یک رهبر اجتماعی عمل کنیم، هر کدوم به مثابه یک امام، هر کدوم به مثابه یک لیدر، هر کدوم به مثابه یک کسی که مسئولیت کل جامعه رو به عهده داره. آقا چجوری هماهنگ کنیم بین اینها؟ سخته، سخته بین امامان هماهنگ کنید، مگر اینکه همه عقل داشته باشن. خب و خیلی آسون میشه. بنا نیست یه عده‌ای گوسفند خوبی باشن، یه چند نفرم چوپان. اصلا معنای امامت در اسلام این نیست. مهمترین کسی که در این باره نظر میده و نظریه داره به نام نظریه خلافت، شاید با برخی از علمای دیگه که نگاه سنتی دارن به دین کاملا متفاوت باشه، شهید صدر هست. ایشون میفرماید استخلاف از زاویه دید قرآن پیوندیست اجتماعی. من شما رو در زمین خلیفه قرار دادم، یعنی مسئول همه. مسئول همه اولین قسمت کار وقتی بخواد آموزشش رو شروع کنه باید این همه رو ببینه، باید همه رو مسئولیتشون رو درونی کنه، باید به دیگران توجه بکنه. بعضی اصلا توجه ندارن به دیگران، حال کسی رو نمیپرسن، احوال کسی رو نمیپرسن، متوجه دیگران نمیشن. بشناسن آدم ها رو. ما وظیفمون آدم ها رو بشناسیم. آقا شما چطور؟ با سکوت قضاوت نکنیم، ارزیابی نکنیم، ارتباطات اجتماعی گسترده داشته باشیم، انواع آدم ها رو ببینیم. حالا یک کسی درونگراست زیاد ابراز نمی کنه، یکی برونگراست زیاد ابراز می کنه. ارتباط ولی امر فراگیره، تعارف آشنایی امر فراگیره. اگر میگن دینداری کردن اجر و پاداشی داره، دینداری کردن سخته، اگر میگن، اگه این حرفو بخوایم قبول کنیم، همین اجتماعی شدن منظورش اینه که سخته، بقیهش آسونه. بقیهش اصلا دین نیست. حالا چه آسون باشه چه سخت، یا ریاضت بی خوده یا اصلا دین نیست. اگر آسونه آدم از لاک فردیت خودش در بیاد بره توی جامعه، این یه مرحله خیلی خاصیه. پس من وقتی میخوام مسئول بقیه بشم، اول باید بقیه رو ببینم. مثل امام شهیدمون، ایشون که مسئول همه نبود از روز اول. اون زمانی که طلبه ای بود داشت کتک میخورد تو زندان، رفتن دم زندان ایشون رو نجات بدن. ایشون رو در واقع نه که نجات بدن، ایشون آزاد شده بود توی مقطعی از زندان. یه خاطره داره، کسی که این خاطره رو تعریف کرده ثبت شده، میگه با یه پاکت موز رفتم دنبال ایشون، میدونستم ایشون زخم اثناعشر گرفته. حالا اون زمان موز یک کمی نادر بود. خب ایشون بعدها هم عمل جراحی ظاهرن انجام دادن. خب زندان هم شکنجه، حلوا خیرات نمی کردن. خیلی به ایشون سخت گذشت در طول مدت زندان. بعد از زندان اومدن بیرون، یه پاکت موز گذاشته اونجا. خب میل میفرمایید؟ ها میل. موز چند اینا الان؟ بعد ایشون مطلع میشن قیمتش سنگینه. یه الان همه مردم از این موز میتونن بخرن؟ اون نه، نمیتونن بخرن. شما چیکار داری با مردم؟ مگه رهبر جامعه ای؟ و ببخشید زمان طاغوت من دارم صحبت میکنم. الان بنده رو چند میلیون، من که الان هیچ کارم، چند میلیون آدم بیشتر از اون زمان که ایشونو میخواست چند نفر بشناسه؟ اصلا شما با چند نفر مرتبطی؟ نه من نمیخورم. آدم ها رو میبینه، نگاه میکنه. امروز صبح من ساوه بودم برای شهید چمران، دعای ندبه ای بود و اونجا خدمتشون رسیدم، این خاطره رو تعریف میکردم که وقتی میاد ایشون یتیم خونه توی لبنان باز میکنه، به خانومش میگه که خب ما دیگه غذای غیر از غذای یتیما نمیخوریم. یه شب آخر شب خانومشون غذا میاره، میگه اینو مامان من پخته برای شما. گفته بچه‌ها از این نخوردن؟ نه بچه‌ها حالا خوابن، غذاشون رو خوردن. بعد ایشون میفرماید خب بچه‌ها خوابیدن، خدای بچه‌ها که بیداره. خب کجا نوشته اسلام حرامه خوردن غذا غیر از بچه‌های تو یتیم خونه؟ اصلا مستحب مکروه هم نگفتن، برای خودت قانون میذاری همینجوری. آقا مشکلش اینه که دیگران رو میبینه، میبینه، کور نیست. من از این بهتر خاطره بگم که صبح نگفتم اینو شب برای شما بگم، بیاد چمران با عظمت. اولین مرحله اجتماعی شدن دیدن دیگرانه. چشماندازش چیه؟ رئیس دیگران، خلیفت الله بشی. چی میشه؟ تو برای یک مسئولیت بزرگ داری آماده میشی. حالا مسئولیت بزرگ آماده میشم، واقعا رهبرم میشم، در این باره بعدن صحبت میکنیم، تو با اوناش کاری نداشته باش، ولی چشماندازش مقام رهبریه. پس بردارم تو بهشت، اگه هر فاصله ای داشته باشی با پیغمبر اکرم، با ائمه هدا، حسرت میخوری تا ابد. خاطره دیگه ای که از چمران عزیز باید گفت، که برادر ایشون تاکید میکردن روی این خاطره، اینه که ایشون دست نوشته ای داره خودش برای این خاطره. میگه من ظهرها از مدرسه میومدم یه پولی دستم بود نون سنگک بگیرم بیام خونه، معمولا هم آبگوش بود. خب قدیما همین بود دیگه، برنج یه غذای چیز بود، مثلا مهمونی بود و عیدی بشه و جشنی و سروری. میگم خب حالا اشکنه بود، آبگوش بود، هرچی بود، آبگوشت با گوش بی گوش هرچی بود، یه غذایی که نون تریت کنن بتونن شکمشون رو سیر کنن. قدیما رسم اینجوری بود. میگه خب من هر روز، روز سردی بود، اومدم ردشم برم نونوایی، یه فقیر رو دیدم گوشه خیابون داره از سرما میلرزه. پولمو دادم به اون، نتونستم از کنارش ردشم. اومدم خونه، بهم گفتن نون. به احترام اون پیرمرده که داشت میلرزید نگفتم این پولو دادم به اون. حالا اون کی هست؟ حالا آبروش مگه میره؟ یه کتک مفصلی ایشون میفکه من خوردم. پول نون رو چی کار کردی؟ الان نون نداریم. بعد میگه که من اون شب نرفتم توی اون اتاقی بخوابم تو خونه که گرم بود، رفتم تو اتاق سرده خوابیدم برای همدردی با اون پیرمرده. چمران کور نبود، اون پیرمرد تو سرما رو دید. مرحله اول اجتماعی شدن داریم صحبت میکنیم، ببینیم هم دیگر رو. وقت بعضیا کورن همسرشون رو نمیبینن، بعضیا کورن بابا ننه‌شون رو نمیبینن. اونا دو یکی هستی. بعضیا کورن همسایه‌شون رو نمیبینن. ببینه آدم تو هستی، حالشو بپرسه، ببینه، تمرین کنیم دیدنو. ایرانی‌ها فرهنگ خوبی دارن، حالا خیلی از جاهای دنیا هم هست. حالت چطوره؟ چطوری تو؟ من خودم متاسفانه بدترین آدم هستم تو این زمینه. نمیدونم چجوری میشه کسی زندگیش سر شلوغ باشه، آدمم باشه، آدمم بمونه یا نه. اینو باید برم روش فکر کنم، یه الگوهایی پیدا کنیم. مرحله اول دیدن دیگرانه، نه ظلم به دیگران. ما اصلا از این چیز دیگه داریم صحبت میکنیم. انسان‌ها تا این مراحل رو طی نکنن بعد چی میشه؟ الان ببینید ایران اسلامی افتخارش به اینه، به خدا ننگ ابدی در تاریخ سراغ ایران خواهد آمد و تمام حماسه های ایران از بین خواهد رفت اگر ایران لبنان رو رها کنه. حالا که دیگه دشمن گیر افتاده، حالا که دیگه تو فریاد زدی و این پیوند رو برقرار کردی، دیگه ولش نکن. حالا من شنیدم سفری که بنا بوده انجام بگیره انجام نگرفته به خاطر اون حملات صهیونیستی به لبنان. ما چقدر آرزو داشتیم این زندگی آدمی رو، زادی رو تجربه کنیم، در عرصه جهان داریم به نمایش میگذاریم. کما این که قبل از ما لبنانی ها اینو به نمایش گذاشتن، قبل از ما لبنانی ها به خاطر ما کشته شدن، لبنانی ها به خاطر فلسطینی ها کشته شدن، جهان رو گرفته این حقیقت، خیلی معرکه شده، جهان داره متحول میشه. بذارید یه مثال کوچولو براتون بزنم. کوچولو نیست این مثال، ولی با یه آدم یه قطعه کوچکی مثال بزنم. ما اومدیم توی 40 یک سال از خارج از کشور مهمون دعوت کردیم، گفتیم دیگه از ایران دیگه همه دارن میان و متوجه 40 هستن الحمدلله، بریم از این و اون پول جور کردیم، اندیشمندان و آدمای مثلا نخبه فرهنگی، مستندساز، فیلمساز آوردیم توی عراق. من با اینا یکی یکی نشستم صحبت کردم. یه نفرشون ترانه خون بود، حالا خاطره او رو بعدن عرض میکنم، از کشور کرواسی، مسئول شاخه جوانان حزب حاکم کرواسی هم بود. یکی دیگه بالاخره مستندساز اسپانیایی بود، خیلی آدم مشهور بین‌المللی، شاید بعضیاتون شنیده باشید. به ایشون توی مقطعی من رسیدم، گفتم دیدید اینا خیلی تحت تاثیر بودن، و گفتم اینو میتونید توی اروپا پخش کنید؟ یه کمی فکر کرد گفت نه. گفتم چرا؟ گفت تمدن غرب نابود میشه. نه گذاشت نه برداشت این جمله رو گفت. گفتم برای چی؟ گفت تمدن غرب به انسانها یاد داده لذت در نفعیه که برای خودت تأمین کنی، اینجا ثابت کرده لذت در نفعیه که برای دیگران. این خیلی عجیبه. اگه مردم جهان بفهمن این لذتش بیشتره، تمدن غرب در جا فرو میریزه. ما همون پروژه رو داریم میریم، انقلاب اسلامی داره همین پروژه رو میره. حالا این یه لوازمی داره، یکی از لوازمش چیه؟ دیگران رو ببینی. یه لوازمش اینه، کسانی که دیگران رو نمیبینن چیکارشون کنی؟ بکشیشون. و همینه دیگه، ببخشید از کشتن اینا حرف زدم، نابودشون کنی. دیگران رو چقدر میبینی؟ تا اونجایی که خودت هم دیده بشی. دیگران اگه داشتن له میشدن چی؟ باید اون له کننده رو بری بکشی. رضا پیغمبرها همیشه کارشون رو با جنگ شروع کردن. بعضی از ترسوها هم نه این جنگ میدونی، این نه میدونی دفاع، خواهی میدونی چه تفره میری؟ مرگ بر انسانی که نمی جنگه با کسانی که دیگر انسانها رو داره غارت میکنه و به اونها ظلم میکنه. اگر جنگ پیش اومد، اگر دفاع، اگر بعضی از مسئولین ما، حالا نمیگم الان، کلی دارم میگم، بعضی از سیاسیون ما با این اگر تربیت شدن فراری از جنگ. اگر پیش بیاد چرا بذاریم پیش بیاد؟ بشه کاری کنیم پیش نیاد؟ اگه بشه برطرفش کنیم؟ مسخره بازی ها چیه؟ گفت شد سواری که دلدا دلدا نمیشه. نمیشه هم آدم باشی هم جنگ نکنی، دورت بگردن، نمیشه. در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا چجور صلح ابدی و جهانی و فراگیر ایجاد میشه؟ چون همه شعور جنگیدن دادن، چون همه پای جنگیدن وایستادن، وقت صلح میشه. مرحله اول اینه که دیگران رو ببینی باید جنگ کنی. میگه همینه دیگه. چقدر راحته آدم الان، سال 1300 چند الان، چقدر راحت میشه یه حرف رو زد. پارسال میشد محرم اینجوری حرف زد؟ ای جنگ طلبها، آره ما جنگ طلبیم، ما میطلبیم ببینیم کی تو دنیا حق بقیه رو داره میخوره، بریم بکشیمش. بریم نابودش کنیم. چجور اون آشغال های حیوان یهودی های پست فطرت صهیونیست به جوونش داره یاد میده که بابا پسرم اینا همه برده های مان، خونه هاشون مال ماست، ما هر موقع بخوایم اینا رو میتونیم برای خودمون ورداریم، کشتن اینا هم اشکال نداره چون اصلا اینا آدم نیستن، اینا حیوان دو پا هستن، زبون ما رو میفهمن که بتونن به ما چیو. اون این حیوانیت رو به بچهش یاد میده، تو این انسانیت رو به بچهت یاد نمیدی؟ ما اهل جنگیم، ما میریم میجنگیم با کیا؟ با کسانی که بقیه رو نمیبینن. این چمران ول نمی کنه امشب جلسه ما رو. دکترای فیزیک پلاسمای خودشو از آمریکا گرفت، یه تحول روحی زمینش بود درش پدید اومد، اومد بیاد ایران، دید دستگیرش میکنن نمیتونه به جنگه، خب بره کجا که به جنگه، رفت لبنان شروع کرد به جنگیدن، خانومش ولش کرد. تو دنبال جنگ میگردی؟ بله چمران دنبال این بود کجا میتونه به جنگه. چرا چمران دنبال جنگه؟ چون کور نیست، از کنار اون فقیر نتونست رد شه، میبینه مظلوما رو میبینه. مرگ بر فرهنگی که توش مظلوما رو سعی میکنن فراموش کنن. بنده خودم در خاطره دانش آموزی خودم یه چیزی رو الان هی این جلوی ما پرچمای لبنان دارن تکون میدن، انگار مثلا دارن تایید میکنن سخنرانی عرایز بنده رو. ببین بنده خودم، حالا درسته ما بچه آخون بودیم و بالاخره تعلیمات دینی، ولی خدا وکیلی چی شد من تو مقطع راهنمایی یک عرق انقلابی عجیب غریبی پیدا کردم که دیگه نمیخوام از خاطرات درگیری با نمیدونم رژیم ستمشاهی تو بچگی خودمون چیزی تعریف بکنم. ولی چی شد؟ کتاب ویتنامو خوندیم، یک کتابی بود 400 صفحه حدوداً 300-400 صفحه، بعد چاپش هم چاپ چیز بود، این افست میگن چی میگن، تایپ کرده بودم، یه تایپ خفنی داشت. یه دونه کتاب دیگه هم خوندیم، جمیله بوپاشا، که بعدها بعد از انقلاب هم این خانوم اومد، شکنجه های ایشون توی مبارزه عرضه، آقا خونه ما به جوش اومد. الان چی دارید به بچه های ما یاد میدید؟ الان چی بچه های ما خوندن؟ از ظلمی که در جهان داره به بشریت میشه. تو درس های مدرسه اینا رو کجا گذاشتیم؟ مراحل اجتماعی شدن چیه؟ خیلی رک و بیرو دربایستی دارم میگم، دیگران رو ببینیم، چقدر دیگران رو ببینیم؟ به حدی که حاضر باشیم به خاطرشون بجنگیم. ببخشید کش ندادم، مثلا در مرحله اول تبسم بزنیم، در مرحله دوم اگه نیازی داشت برطرف کنیم، در مرحله سوم ایثار کنیم، مثلا چیزی خودمون لازم داشتیم ولی اونم لازم داشت به او بدیم، در مرحله چهارم نذاریم به او ظلم بشه، در مرحله پنجم اگر دیدیم به اون ظلم میشه، او تا اینجا بیای که صبح شده، که همین اولش حرف آخر رو بزد دیگه. تو مسیر اجتماعی شدن انسانه، و الا الان این مردمی که واقعا از شعار نغز نه لبنان رسیدن به جانم فدای لبنان، این چه مسیری ما طی کردیم؟ اینا حرکت جامعه به سوی ظهوره، اینا حرکت جامعه به سوی امامته. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه، ما این مردم رو میخوایم امام قرار بدیم، شما دارید امام میشید و هیچ کی نمیتونه جلو شما رو بگیره و شما قطعا موفق میشید. اون انسانم آرزوست یه امر فردی نیست، یه امر کاملا اجتماعیه. ما که دیگه داریم دیگه، گفت تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. مسلمانی به چیه؟ به این که چقدر بقیه رو میبینی؟ جانشینی تو برای خدا روی زمین و نشسته دعا میکنه خدایا ریشه ظالما رو بکن. در روایت آمده تعداد مظلوم ها اگر از تعداد ظالم ها بیشتر باشه دعاشون مستجاب نمیشه. الان این دعا رو من میکنم، شما الهی آمین بگید، و بدونید دعاتون مستجاب نمیشه. یه بار تجربه کنیم حس دعای ما مستجاب نمیشه پیدا کنید. خدا ریشه ظالما رو بکن. این دعا مستجاب نمیشه. چرا میگه الهی آمین؟ خب نگو. یه بار دیگه میگم هیچ که الهی آمین نگه، خواهش میکنم. دعایی که مستجاب نمیشه چرا میگی؟ خدا ریشه ظالما رو بکن. محکمتر میگه الهی آمین، بلکه به گیر ما نیفتن، ما مجبورشون خودمون ریشش رو بکنیم. توکل فرق میکنه. فرمود روایت دیگه با توکل اینجوری دعا کنم. شما خیلی دوست داری توکل بکنی، خدای ریشه ظالما رو به دست ما که به تو میخوایم توکل کنیم ریشهشون رو بکنیم بکن. این شد دیگه. شما اینو میخواستی الهی آمین بگی، حرکت کنیم نابود کنیم. آره میزنیم. نباید ببینیم لاتمنشی های لاتی های قدیم ها، لوتی مسلک بودن، جوون مرد بودن، نه مثلا چاقو کش بودن، خودش هم یه ظلم مضاعفی بکنه. اینا رو ما باید داشته باشیم. من نمیدونم چه ربطی داره با فرهنگ گود زورخونه. سردار سلیمانی گود زورخونه نوجوانیش، ابراهیم هادی گود زورخونه. اصلا گود زورخونه یه کاری میکنه. من خودم متاسفانه بهره ندارم، بارها رفتم برای تماشا، میتونم یه تحلیل های ارائه بدم، ولی انگار جوون مردی رو اونجا تو آدابشون هست، دیدن دیگران تو آدابشون. حالا من نمیخوام تو جزئیات آدابش برم، بیشترم آداب تا تن تکون دادن، تا تن پرورش دادن. خیلی عجیبه. و مسجدهای ما باید اینجوری بشن. مسجد باید چی تربیت بکنه؟ آدم تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. وقت بعضی ها که آدم نیستن مسجد داره میکنن. من رفتم کره مریخ یه امام جماعتی دیدم، گفت از کار بیکار شدم. گفتم چرا؟ گفت هم مسجد منو بیرون کردن. گفتم چرا؟ گفت تو مسجد ما میگم مرگ بر امریکا نمیخواد بگیم، ما این نماز بخونیم. کره مریخ ها، تهران هم نبود، محله ای در همین یک کمی نزدیک اینجا. این آدم هم اتفاقا یه چیزی به شما بگم، نماز باحال میخوای برو تو این مساجد، خیلی از نظر معنوی سطحش بالاست. میدونی چرا؟ چون در روایت داریم هر کی بدعت بگذاره در دین خشوعش در نماز بیشتر میشه. روایت خشوعش در عبادت بیشتر میشه. وقتی گریه هم کردن تو نماز. چرا؟ بدعت چیه؟ یه قسمتی از دین رو حذف کنی هم اینم بدعته. حتما لازم نیست چیزی اضافه کنی. مرحله اول دیدن دیگرانه. برای دیدن دیگران باید چیکار کنیم؟ یه کمی بحثای روانشناسی تو این زمینه با هم انشاءالله خواهیم داشت. دیدن دیگران به چه عنوان؟ به عنوان کسی که احساس مسئولیت مادرانه و پدرانه داری با او، احساس مسئولیت برادرانه داری با او، احساس اینا رو باید تو مدرسه ها شروع کنیم به تمرین کردن. و وای بر مدرسه ای که بچه های ما رو باز فردی بار بیاره، بندازه به جون همدیگه در رقابت، نفرت ایجاد بکنه. و حالا شما نگاه کنید، این حرفایی که ما میزنیم طبق غریزه انسانه. مثلا مثل این میمونه که من الان بگم مردم شب خسته شدید بخوابید، میگید خب میخوابیم دیگه. معلومه میخوابیم، این طبیعت باز. آقای دولابی یه حرف قشنگی میزد، حاج آقای دولابی خدا رحمتش کنه، میگفت بعضی ها میخوان بگن مثلا این شیخ هیچ کرامتی نداشت، اینجوری میگن از کرامات شیخ ما این بود شیره را خورد گفت شیرین است. که مثلا این شیخ هیچ کراماتی نداره جز اینکه شیره را خورده گفته شیرینه. قابل همه میفهمن این چه کرامتی بود. بعد آقای دولابی با اون نگاه قشنگ خودش اینجوری حرف میزنه، میگه اتفاقا خیلی کرامت بزرگیه آدم شیره رو بخوره بفهمه شیرینه، چون ذائقه ها انقدر خراب شده خیلی نمیفهمن شیرینه. طبیعت به هم خورده. فداتون بشم. طبیعت بچه ها چیه؟ از خونه در میان به فکر هم کلاسی هاشونن، به فکر پذیرششون تو گروه. مهمترین مسئله یک نوجوان تو دبیرستان اینه که رفقاش با او چه رفتاری میکنن، آیا در گروه پذیرفته میشه یا نه. و ما ساتو رو گرفتیم، این بچه هایی که هی میخوان به هم پیوند بزنن و در این راه مشکلات دارن، در این راه کمک میخوان، در این راه زمین میخورن باید دستشون گرفته بشه، در این راه راه نمایی میخوان برای اینکه بتونن خوب گروه تشکیل بدن، خوب پیوند پیدا بکنن. ساتو رو گرفتیم تا این بچه ها به هم نزدیک بشن، تق میزنیم بین پیوندهای اینها با هم دیگه و شروع میکنیم اینها رو بلکه با هم دشمن کردن. این حال و روز ماست، در حالی که یک نوجوان وقتی که میاد گروه همسالان میگرده دنبال رفیقاش، بعد از کلاس خسته میشه، کلاس هی معلم میگه با اون حرف نزن، با اون حرف نزن، گوش بده اینجا رو، هی میخواد اینا رو جدا کنه هم دیگه. بچه ها از شر کلاس که خلاص میشن بیرن بیرون، زود میگن یه تیم تشکیل بدیم، دو تا تیم تشکیل میدن، شروع میکنن به مثلا بازی فوتبال، تیم تشکیل داده. حیات این بدبخت که افتاده دست ما، هی ما داریم او رو فردی بار میاریم، خود به خود ولش کنی کار تیمیه و ما اینقدر عقلمون نمیرسه. میخوای درس بخونه، باش تیمی کار کن، سوال تیمی، بچه ها تیم بندی بکنید مثل تیم فوتبال. میخوام سوال بهتون بدم با هم حل کنید، نمرش تیمی داده میشه. ببین چقدر درس میخونه. عقل داری؟ بعد جلوی تقلب بچه ها رو میگیریم. بابا این بچه ها تقلب نرسونن به هم دیگه، اسمشو میذارن نامردی. بفهم اینو، برو با این تقلبه درس خونش کن، کیا به کیا کمک میکنن، تیم درست کنید. بعدم بهشون بگو، بگه انصافت رو شکر، ببین دیگه تیم شما خیلی قوی شده، تقسیم خودشون قبول میکنن، تو فوتبال این کار رو میکنن، همشون قوی برن توی تیم، خودشون میگن نه نشد دیگه، اونا دارن زیاد گل میخورن، تو بیا این ور، تو برو اون ور. آیون یک کله تکون بدید، تا حالا تو عمرتون این تیم بازی ها فوتبال کردید یا نکردید؟ چرا فقط نگاه میکنید؟ خودتون این کارو میکردید دیگه، میگفتید نه باید یه تعادلی باشه سر کلاس، بچه ها تیم کشی کنید، میخوام سوال کنم. چرا؟ چون زندگی جمعی مهمتر از اون علمیه که یاد میگیره، و چون بعضی ها ممکنه تو جمع ما خدای نکرده نعوذ بالله علم زده باشن، علم پرست، بابا این اینجوری بهتر علم یاد میگیره. چجوری بگم، با چه زبونی صحبت کنم؟ بذار تیمی زندگی کنه. از خونه در اومده بیرون، مخصوصا خونه های فلان فلان شده الان که اعضای خانواده یکی دوتا بیشتر نیستن، فقط سر کلاسی که میتونه 10-12 تا آدم گیر بیاره، تو خونش که اینجوری نیست، فامیلشون هم کلشون کنار هم دیگه جمع میشن، نسلشون رو به انقراضه، هر کدومشون یکی دو تا بیشتر بچه ندارن، چه تیمی؟ خب چاره ای نداره جز این که بیاد مدرسه. بعد معلم باید چیکار کنه؟ کسی درسش ضعیف بود، معلم به شما چه اینقدر از بالا به پایین حکم میکنی؟ اینا میخواد خلیفت الله بشن، اینا میخوان رهبر بشن، اینقدر بالا به پایین بهش حرف نزن، این یاد بگیره یه دونه برده بشه پس فردا. حالا البته اسم برده ها رو اسمای قشنگ میذارن، کارمند محترم، کارمند شریف، کارگر گرانقدر، حالا مدل های مختلف بردگی. انشالله هیچ کارمند و کارگری روحیه بردگی نداشته باشه. زندگی جمعی رو ما باید شروع کنیم جدی گرفتن و تمرین کردن. در مسیر رشد وقتی شما قرار بگیری که این حرفا آب خوردنه، چون بچه ها زندگی جمعی رو میخوان، بعد کم کم خراب میشیم، میرسیم به اینجایی که الان هستیم، دیگه زندگی جمعی حاضر نیستیم. آقای چمران با خانومشون، یعنی یه خانوم داشتن، بچه هم داشتن، بعد اون خانوم جدا شد از آقای چمران، حوصلش نکشید. بعد این خانومی که توی لبنان ازدواج کرد، خب ازدواج کردن تا بشن بابا و مامان یه دونه یتیم خونه. این زندگی رو تصور بکنید، لااقل یه هیئت تو خونت را بنداز، هفته یه بار در خونه رو باز کن، بذار مردم بیان، مامان محل بشو، بابای محل بشو. بعد بچه اینجا رشد میکنه ها، چی میشه این بچه؟ رهبران آینده خواهند شد. این مسیری است که ما باید طی بکنیم. من فردا شب یه سری موانع رو در راه اجتماعی شدن عرض بکنم. آیا انسان طبیعتاً میل به اجتماعی شدن دارد؟ بله، تو سن رشد که نگاه میکنی همینه. آیا انسانها فراری هم دارن؟ بله، از یک جهت انسان طبیعتاً علاقه دارد به اجتماعی شدن، از یک جهت موانعی هم در روح او هست که باید باش مبارزه کنه. دین نرم افزار اجتماعی ساختن انسان است. اون موانع رو باید بشناسیم، با هم سرش صحبت کنیم. فعلا از احوال پرسی امشب شروع کردیم، همدیگر رو ببینیم، ببینیم حالا تا دوست داشتن همدیگه، تا ایثار، تا همه اینا هم میرسه، اون دیگه مراحل عالیشه که باید بهش برسیم. دوستان من، یه وقت کسی فکر نکنه نشاطش داره گرفته میشه. من عرضم رو باید الان تمام بکنم. ضمن این که من از فردا شب باید ظاهرا نیم ساعت زودتر شروع کنم و نیم ساعت زودتر تمام بکنم. ما رو به دلایل مختلف مجبور کردم بعد از اینجا یه بار میدون انقلابم بریم، بعد بریم میدون ولی عصر، یه کمی وقت تنگ میشه. خوشبختانه از جهت شما وقتتون رو کمتر خواهم گرفت. دیگه مقدمات و دیگه کلیات و چپهای گذشته تا امشب گفتیم. انشالله اگر وقتمون باز شد ما رو معاف کردن که همین مقدار مزاحم شما میشیم. ولی رفقا نترسید، کسی شادیش به هم نمیخوره، کسی لذتش کم نمیشه، کسی خلوتش به هم نمیریزه. برو زندگی جمعی رو تجربه کن، ببین چقدر باحاله. دقت کنیم به این زندگی جمعی و انشالله سبک زندگی ها رو تغییر بدیم. کسانی که تو این مدت سه ماه و خورده ای، الان داره میشه سه ماه و نیم مثلا، توی میدان ها حضور پیدا کردن، احساس تلخی کردن از حضور در این میدان ها، در جمع مردم ایستادی، چه احساس نشاطی بهت دست داده، چه انرژی دریافت کردی. این فطرت انسانه، این اصل زندگی ماست. مسجد بنا بود این کار رو بکنه. یه مقدارم این کار کرد و داره ها، مسجدی ها خیلی حالشون بهتر از بقیه است، دیگه نمیتونه مسجد رو ول کنه، دیگه جمع رفقاشو نمیتونه ول کنه، ولی خیلی پر نشاطتر و پر تلاطمتر. خب روزه بخونم. یکی از چیزایی که ما رو دور هم دیگه جمع میکنه درد مشترکه، خصوصا اگر اون درد شدید باشه. اصلا آدم ها راهی ندارن جز این که هم دیگه رو پیدا کنن. الهی هیچ وقت درد و رنج سنگین دنیا به تحمیل نکنه. و تو چقدر آقایی و خانمی که درد مصیبت سید و شهدا شما رو کنار هم دیگه جمع کرده. چقدر قشنگه، چقدر فوق‌العاده است. این مردم رو چی جمع کرده؟ یه درد مشترک. درد مشترک چیه؟ یتیم امام حسن مجتبی حضرت عبدالله رو سینه ابا عبدالله الحسین داشت جان میداد. اینا دور هم جمع شدن گریه کنن. دوستان من، سروران من، میفهمید عمق اتفاقی که افتاده رو؟ نمیتونی تنهایی گریه کنی. بال بال میزنی برم جلسه روزه، نفسم داره میگیره، میخوام اونجا یه گوشه ای تو جلسه تو جمع داد بزنم برای حسه. درد مشترک خیلی آدم ها رو کنار هم دیگه جمع میکنه. آخه من چجوری از شما مردم تقدیر کنم؟ درد مشترکتون حسینه، حسینه. درد مشترک دیگری هم شما امسال دارید، امامتون رو به شهادت رسوندن، بهتون برخورده. مردم بلا فاصله خبر رو شنیدن، سحرگاهان دور هم جمع شدن تو میادین، همه هم دیگر رو نگاه میکردن، حضورشون کنار هم دیگه تسکین دهنده بود. الهی تا باشه از اینجور دردا باشه، قحطی نباشه، بمباران نباشه، نمیدونم تو بتونی دشمن رو نابود کنی، چقدر الان مردم لبنان دارن آزرده خاطر میشن. مردم لبنان، ما الان به یاد شما هستیم، ما اینجا داریم هلاک میشیم به خاطر شما. مردم ایران دارن پرچم لبنان رو دست خودشون تکون میدن، سیاستمدارها رو دارن تحذیر میدن مبادا جلوی دشمن کوتاه بیاید. این درد مشترک داره ما رو به هم متصل میکنه. من شنیدم مثل اینکه قطعی شد امام شهیدمون رو ببرن تشییع کنن کربلا و نجف اشرف در عراق. چقدر مردم عراق خوشحال شدن، چقدر این درد مشترک باز ما رو یه بار دیگه بهتر به هم نزدیک کرد. امسال اربعین چه اربعینی خواهد شد. یا صاحب از زمان، میشه ما رو به درد مشترکی به نام غیبت و تمنای ظهور برسونی؟ ما با اون درد مشترک کنار همه مستضعفین و مؤمنین و منتظرین عالم جمع بشیم. بگذریم از هر چه، بگذریم سخن از دوست خوشتر است. مردمی که جمع شدید برای اینکه این درد رو نمیتونستید تنهایی به دوش بکشید، از درد حسین بگم، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. این قانون استثنا نداره و حسین علیه السلام در گودی قتلگاه که افتاد مقرب تر از هر لحظه دیگری به خدا بود. پس بزرگترین مصیبت روی سینه حسین نشست. بزرگترین مصیبت بعد اونجا معلوم میشه که توی گودی قتلگاه هست. اگر مصیبتی بیاد یعنی درد این مصیبت بالاتر از درد علی اصغری است که رو دستش بالو پر زد. علی اصغر بچه خودش بود، اما عبدالله یتیم برادرش امام حسن مجتبی هلاک داره میکنه حسینو. نمیدونم شما اهل فریاد زدن هستید یا نه. خیلی فریاد زدن آدم رو آرام میکنه، درد آدم رو هم از مخفیگاه قلب آدم بیرون میاره. یه قطعه ای رو من باور نمیکنم. خدایا به حسین رحم کن. نوشته همچی که اون نامرد شمشیر زد به کتف این بچه، افتاد رو سینه حسین، باید این بلا به اوج برسه. هی صدا میزد عمو کتفم. کاری کرد حسین صدا بزنه عزیز برادرم آرام بگیر، الان تمام میشه این دنیا. الا لعنت الله.